14 فروردین 84 کفه 1.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل على
محمد و آل محمد و لعنة الله على اعدائهم اجمعین. ثم ان هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف من الامارات الشرعيه. حضور ذهن داشته باشید، ما روز اولی که در بعد از تعطیلی بحث شروع کردیم عرض کردیم که امارات و اصول عملیه گاهی در متعلق تکالیف جاریه، که منظور شرایط و اجزا، گاهی در اصل تکلیف. تمام این بحث ها راجع به بخش اول بود، ولی اگر اماره یا اصلی نسبت به اصل تکلیف قائم شد، مثلا فرض کنید روایت جناب زراره آمد که صلات الجمعه در عصر غیبت واجبه، یا استثاب کردیم از زمان حضور امام علیه السلام برای زمان غیبت، ولی بعد از مدتی کشف خلاف شد و ثابت شد که نه، نماز جمعه واجب نیست، نماز ظهر واجبه. خب ایشون میگه اینجا هیچی دیگه، اینجا بحث جز که نیست که. یه دفعه ما نماز رو خوانده بودیم، سورش رو نخوانده بودیم، بله؟ اینجا اصلا نماز ظهر بوده، ما نماز جمعه خواندیم. هیچ وجهی برای اجزا نیست، مطلقاش هم که معلومه، یعنی حتی اگر ما قائل به چی بشیم؟ به سببیت بشیم، کریدیت که معلومه، سببیت هم قائل بشیم، راه برای اجزا نیست. خب اینجا معلومه دوستان دیگه، برخی ممکنه بگن جناب آقای آخوند بنابر مثلا سببیت اشکال داره بگیم که چون اماره بر صلات جمعه آمده، صلات جمعه بشه چی؟ ذات مصلحت. بله، حالا یا تو خود نماز مصلحت باشه یا در سلوک به طبق اماره مصلحت باشه، بالاخره حالا طبق نظرشون خود نماز بشه مصلحت دار. ایشون میگه ما منکر نیستیم، این حد رو میتونیم قائل بشیم، ولی این مصلحت اون مصلحت نیست. یعنی ممکنه صلات جمعه مصلحت داشته باشه لمن قامت عنده الاماره علی وجوبها، اما این اون مصلحت نیست. و تا اون مصلحت ظهر نباشد، یا مثلا به حدود او که دیگه بقیهش لازم الاستیفا نباشه، ما نمیتونیم قائل به اجزا بشیم. لذایشون میگه خیالتون راحت باشه که لا وچل اجزائها. میخواد آقا این رو پیاده کنیم تا ببینیم ادامه مطلب چی داره.
تربیت نشده
چی؟ سببی نه، همون مصلحت نه. باز تکرار میکنید حرف دیروز رو. ببینید سببیت، من هی هم تلاش میکنم اصلا وارد این بحث نشم، چون این بحث طویل و زیلیست دوستان. دیروز امروز هم احساس کردید ما وارد این بحث نشدیم. سببیت، کسی که قائل به سببیت میگه همون مصلحت. چی گفته اینجا؟ این یک نظر میتونه باشه. ممکنه کسی بگه سببیت داره برای مصلحت، معناش اینه که این صرف راه محض راه نیست، بلکه به هر چه برسه او را مصلحت دار میکند. توجه میکنید؟ اما این که حالا همون اندازه، همون تیپ، ممکنه مثلا اندازش فرق بکنه، یا حتی تیپش فرق بکنه. مثلا فرض کنید او یه مصلحت داشته باشه نهی از فحشا و منکر بکنه، این نهی از فحشا و منکر نکنه، ولی مثلا روح عبادی رو تقویت کنه. یعنی تو پیشانی سببیت ننوشتن حتما همان. البته ممکنه کسی چنین التزامی بده، یا بعضی عبارات اینام که دوستان از معصوم که نرسیده که ما بگیم مثلا چیه. یا مثلا یه بحث دیگه ای که میگم هی ما داریم میگذاریم، چون این بحث ها خیلی مبانی داره. مثلا تو نوشته ها دیده باشید سببیت رو از مصلحت سلوکیه چه کار میکنن؟ جدا میکنن دیگه. میگن گاهی میگیم خود معدای امار مصلحت دار میشه، گاهی میگیم سلوک، نفس سلوک. اصلا میشه واقعا نفس مصلحت معدای اماره رو از نفس سلوک، یعنی اگر شما گفتید اماره هر چه بگه ولو دروغ بگه متعلقش مصلحت داره، معناش اینه که چی؟ معناش اینه که عمل کردنش هم مصلحت داره. یعنی نمیشه بگیم آقا عمل کردن به اماره هیچ مصلحت نداره، ولی چی؟ ولی معدای اماره. اینا چیزیست که فوری سرایت میکنه، مثل آبیست که راه میفته میره جلو سرایت میکنه. ما تا یک بزاد داریم، یک بل عرض داریم. اینا باید دوستان دیگه خودتون تحلیلش بکنید. آیا مصلحت سلوکیه مثلا چیزی مقابل سببیت میتونه باشه؟ اصلا نمیتونه باشه. خب این باز خودش حرفیست. من میخواستم اون آخر کارها بگم، بذارید همین الان بگم دیگه. یا مثلا یه حرفی رو شما از اشاعره زیاد شنیدید، از معتزله شنیدید که اینا میگفتن واقع خالی از حکمه، اشاعره میگفتن، یا معتزله میگفتن خالی نیست ولی تبدیل میشه. آیا مثلا اینها واقعا حرفشون همین بوده که الان تحویل من و شما دادن رسیده؟ یا اینها یه چیزی شبیه همون مثلا مصلحت سلوکیه رو قائل بودن؟ به عبارت دیگه اینا میگفتن خیلی از وقایع از حکم خالیه، به طوری که شرع مقدس تو اون وقایع دخالت نمیکنه. نه که ما بی وظیفه باشیم، ولی آنچه که برسیم همون رو شارع چیکار میکنه؟ به عنوان حکم تصویب میکنه. یه وقتی دوستان امروزه بسیار مطرحه تحت عنوان گستره شریعت، میگم اینا میخواستم من آخر درس اگر امروز برسیم، حالا تحت عنوان گستره شریعت، آیا اینها یه چیزی اینجوری معتقد نبودن که خیلی از وقایع از حکم خالیه، که اصلا اینا تو گستره شریعت نیست؟ این که مثلا چراغ راهنما قرمز شد وایساد سبز شد برو، این که مثلا امسال ما چی صادر کنیم چی وارد کنیم، مقررات بانکی، مقررات نمیدونم دادرسی، مقررات صادرات واردات، اداره بازرگانی 250 تا قانون داره، نمیدونم فلان اداره 800 تا، یعنی بگیم شرع مقدس، اینا تمام جزء چیه؟ گستره شریعته. نه اینا میگفتن مثلا، البته من هنوز فرصت نکردم خودم مستقیما مراجعه کنم، یعنی چه بسا اینها نظرشون به این بحث بوده که اینها از حوزه شریعت خارجه. خب این حتی قابل دفاعی است، البته نمیگم درسته، دارم میگم چی قابل دفاع. میشه واقعا از این بحث دفاع کرد و بحث کرد. به هر حال اینا بحثایی است که دوستان باید بیشتر کار بکنید. به آنچه که در رسائل خواندید و مطالعه کردید اکتفا نشه، همون چی که در اونجاها خوانده شده مراجعه کنید و البته بحثا رو هم ببینید. من یه مقاله دارم در این قبسات، نمیدونم شماره چنده، شماره 34 33، تحت عنوان همین گستره شریعت. بد نیست، من نباید بگم خوبه، ولی مقاله خوبیه، خیلی روش زحمت کشیده شده. بحث رو ببینید در اونجا. تو این بحثای ما خیلی موثره. الان همین امروز ایشون یه جور خلو واقعه رو از حکم المجمع علا پیش مطالعه کردید دیگه، علا بطلانه این میدونه. خب باید تأمل کرد، به هر حال این بحثا رو باید با دقت بیشتری و تأمل بیشتری وارد شد.
آن کشوری
چی قائله؟ اصلا من نمیدونم معتزله چی میگن. گیر من اینه چون من هنوز فرصت هم نکردم. البته میخواستم مراجعه کنم دیگه این. خب حالا. نه من بین مصلحت سلوکی با سببیه شیعه این دوتا رو گفتم. یعنی اگر سببیت رو مقابل سلوک بگیریم بله. اصلا من ببینید همینجا داره اشتباه میشه. من اون حرف بعدیم بود، ما یه حرف داشتیم بین سببیت با مصلحت سلوکیه در مذهب شیعه. این دوتا اصطلاح دوتا اصطلاح شیعیه، سببیت مصلحت سلوکیه، اینا مقابل هم هم. این یه بحث بود. یه بحثی پشت این بود که آیا مثل اشاعره و معتزله که قائل به تسبیبن به قول ایشون مجمع علی بطلانه، اون باز چیه؟ اون حرف اونا چی بوده؟
خب
سرایت میکنم.
اونجوریه که ما مخالفتی به ظاهر نمیشه، یعنی ما عمل به حکم میکنیم و مخالفت واقعا ظاهر نمیشه، یعنی عمل واقعی انجام میشه. اونجا هم نفس سلوک ما هم مصلحت داره، داره یا نداره؟
بله.
علاوه بر معطا نفس سلوک هم مصلحت داره.
بله.
اون که مقابله نشود، ما نمیدونیم که
مقابله با چی.
اونا که میگن مخالفت با هم داره، این مقابله داره با هم، نمیخوام بگن که یعنی اصلا نفس سلوک اینجا مصلحت نداره. میخوام بگم مصلحت فقط سلوک مصلحت داره، معطا مصلحت نداره. ولی اونجا فرقش اینه که اونجا خود
معدا مطلب. نه شما از اون بر، از این بر درسته، شما از اون بر بیاد. اگر ما گفتیم نفس معدا مصلحت دارد، از اون بر. اگر گفتیم نفس معدا مصلحت دارد که قائل به سببیت میگه، میتواند بگوید سلوک مصلحت ندارد.
اصلا این بحث
نمیکنه. چرا بحث نمیکنه؟
مقابله
پس, پس سببیت مقابل مصلحت سلوکیه نشد. یعنی مصلحت سلوکیه اهم از این که در معدا مصلحت باشد یا نباشد، قسیم هم نیستن دیگه، قسیم یعنی تباین باشه بینشون. خب حالا بذارید دیگه، باشه دیگه، بذارید این بحث ما نیست که الان اینا. خب ثم ان هذا كله، من هدفم میدونید چی بود؟ هدفم این بود که اولا در گفته های گذشته خوب تأمل بشه و سبک سنگین بشه، این یه نکته. یه نکته حرف ها ریشه یابی بشه، مثلا اشاعره و معتزله وقتی میخونیم ببینیم حرفش رو مبانی خودشون در جایگاه خودش چی بوده که درست فهمیده بشه، و الا من حرفم نیست که اینجا ها این بحثا به نتیجه برسه. که ثم ان هذا كله، آقا این درس دو سه روز ما، این هازا میخوره به درس دو سه روز دیگه، فی ما یجری در امارات و اصولیست که جاری میشه در متعلق تکالیف. ناچاریم دوستان متعلق تکالیف و شروط بگیریم و اجزا من الامارات شرعیه و اصول العمله. این بیان ما هست دیگه. و اما ما یجری در اثبات اصل تکلیف، مثل این که طریقی مثلا روایت زراره یا اصلی استصحاب بر وجوب صلات جمعه، علا وجوب صلات الجمعه یومها فی زمان الغیبه. میدونید جمعه به خود روز جمعه میگن جمعه یا صلات الجمعه، دیدم خیلی اشتباه میکنن. جمعه با سکون میم به معنای هفته است، لذا میشه صلات الجمعه، صلات الجمعه نگیم که به معنی هفته میشه. فرق جمعه با جمعه همینه در عرب. خب اگر ما قائل شدیم به مثلا وجوبش، بله، فن کشف بعد ادائها وجوب و صلات ظهر فی زمان الغیبه، خب این چه دیگه؟ فلا و چل اجزائها مطلقا. مطلقا به چه معنا بگیریم دوستان؟ خوبه به نظر شما؟ چه سببیت، چه نمیدونم سلوکیه، چه طریقیه، در هر چی بگیریم. غایت الامر، اینم برای یه وقت رفع توهم، ان کثیر صلات الجمعه فیها ایزن ذات مصلحه، دیگه نهایت اینه دیگه، بله. لذالک شما دارید این لذالک رفته تو حاشیه، یعنی به خاطر مثلا قیام اماره. اما ولایون آفی هازا بقا و سلات زر علا ماهی علیه منل مثلا این جای اونو نخواهد گره. بله مگر یک جا واقعا دلیل داشته باشیم، مثلا معصوم بگه آقا از یک آدم در روز جمعه یک نماز بیشتر نمیخوام، خب هیچی دیگه، الا ان یقوم دلیلون به خصوص علا عدم وجوب سلاتین فی یوم واحد، که دیگه اون در واقع اون یک حادثه استثنائی. گوش میکنید به تعبیر خودشون در صفحه بعد، این به خاطر خاصیت متابعت از اماره نیست، این به خاطر اینکه خود شاره گفته من یه تکلیف بیشتر ندارم، ولی اگر نگه طبق روال میریم جلو. کدام تفصیل؟ مطلقا، یعنی نه دیگه چه تفصیلی، مطلقا. مطلقا یعنی چه طریقیه چه سببیه، نمیاد دیگه اون تفصیل. ایشون با این مطلقا چوب حراج میزنه زیر اون تفصیل دیگه. الا مانعه، نه این الا تفصیل نیست که بگیم الا بنابر سببیه.
این الا یه تفصیل پیدا میشه دیگه.
بله تفصیل به این که اگر دلیل خاص داشته باشه، تفصیل به این معنا بله اگر دلیل خاص داشته باشه. خب بگذارم دوستان، دو تا به قول ایشون دنباله، دو تا پیرو از این بحث باقی مانده، بگیم ما انشاءالله از بحث اجزا بیریم بیرون. ولی دوستان قبل از این که این بحث رو وارد این دنباله بشیم، آیا واقعا فرمایش ایشون به این قطعی فلا و کل اجزائها مطلقا میتونه درست باشه؟ اولا بر مسلک اشاعره چی؟ در مسلک معتزله چی؟ نگید که آقا ایشون شیعه است، بحث شیعی میکنه، اصول فقه میدونید که باید همه مسالک را در نظر بگیره. لذا مثل آقای خویی و اینها اینجا این اشکال دارن. محاضرات نگاه کنید در همین بحث. حالا من اینو خیلی نمیخوام پررنگش کنم، چون بالاخره ایشون ممکنه بگه ما الان کاری به اون مسالک نداریم. لذا من خیلی نمیخوام اشکال آقای خویی رو اینجا پررنگش بکنم. ولی نه، حالا در فضای فکر شیعی به اصطلاح که بحث سببیت و همون بحثا باشه، اگر واقعا آقا کسی قائل به سببیت باشه و بگی که در نفس معدای اماره چی مصلحت هست، که قهران سلوکش هم حالا طبق نظر ما میشه مصلحت دار، حال کار به اون نداریم. خب اشکال داره که مثلا همون مصلحتی که صلات ظهر واقعی داره، صلات جمعه ای که طرف با استصحاب به دست آورده ثبوتاً مشکل داره؟ خب ثبوتاً نه، اثباتاً هم باید ببینیم دلیل چی اقتضا میکنه. و این متوجه باشید ایشون میخواد اصلا بگه ثبوتاً مشکل داره، میخواد بگه این مصلحت اون مصلحت نیست. مگه مصلحت صلات ظهر چیه؟ مثلا فرض کنید نهی از فحشا و منکر، اقرار به ربوبیت، حالا هر چه ما نمیخوام بگیم چی، خب این ممکنه در اونم باشه. یعنی لا وکل اجزائها که معناش اینه که اصلا جای توهمش نیست، نه اونم واقعا جای توهم هست. فوقش بفرمایید مثلا ظاهر اثبات دلیل اقتضا نمیکنه. لذا به نظر ما وکی برای قطع ایشون و یک دست کردن نیست. حالا دوستان یه زحمت بکشید، کلاس راهنما هم دارید، این بحث رو مطرح کنید اونجا، حواشی هم ببینید چیزی در این رابطه دارن یا نه، به هر حال بذارید ما رد بشیم بهتره. و اما دقت بفرمایید بحث بعدی، آقا این دنباله اول یرتبط تو بالقطع العلکی، القطع العلکی، اگر کسی آقا علکی قاطع شد، خیلی قطع های علکی هستا، بنده خدا نماز میخونه یقین داره درست، اتفاقا بعد از 10 سال متوجه میشه باز زبانشو نمیدونم بزنه کجا زده کجا ولی صاحب قربه داره که اذا تقد کون الکلمه علی الوجه الکذایی، بعد انکشفت که چی؟ نباید اینجوری تلاوت کنه. مثلا بین مخرج تازا و سادزاد اشتباه کرد، حالا به اون قدری هم که این تجویدی ها و مجویدی اینا نه، حالا به هم قدری هم که فقهای ما معتبر میدونن، ولی مثلا سین و سه رو یه جور میگفت. خب این دیگه اصلا عرب ها وقتی ما سین سه سه نقطه رو سین میگیم اصلا نمیفهمن، من خودم گاهی تلفظم اصلا متوجه نمیشه. من باید یه جوری بگی که خوب بفهمه، مخصوصا که بعضی هاش واقعا لازم مراعاتش. آقا این بنده خدا یه مدتی الکیان اشتباه میکرد، خطا میکرد و بعد متوجه شد. آیا در اینجا راه برای اجزا هست یا برای اجزا نیست؟ خب یک تصور دوستان آدم اول داره که اگر ما در امارات ظنیه یا اصول عملیه قائل به اجزا شدیم، باید در قطع به طریق اولا قائل به اجزا بشیم. ولی این توهم شما نکنید، برای اینکه در امارات بالاخره یه روایت قائم شده، در اصول عملیه طبقی اصل، اما قطع علکی البته حجته، شما معذوری چون قاطعید، اما هیچ وجه اجزا نیست. جالبی بدانید خیلی ها که در امارات و اصول قائل به اجزا هستن، در قطع قائل به اجزا نیستن. یک کسی طبق تقلید عمل میکنه بعد اشتباهی ثابت میشه، یک کسی علکی خودش ولی قاطع بعد اشتباهی ثابت میشه. خب اون لاغر میتونه بگه من آقا طبق نظر مجتهد عمل کردم، این چی میتونه بگه؟ این میتونه بگه من قطع خب قطع علکی بوده دیگه. لذا ایشون میگه آقا لایم برای توهم، اگه توهم کردی کار ناسزا کردی، سزاوار نیست توهم اجزا، چون موافقت امری نشده، نه امر بگید آقا واقعی، نه امر. میدونید قطع علکی مثل چیه؟ قطع علکی مثل امارات بنابر طریقیت. امارات بنابر طریقیت وقتی که کشف خلاف میشه، بقیه رو شما بگید هیچی نیست، هیچی نیست دیگه، همه چی خراب میشه. قطع علکی هم همینه. حالا بحث قطعی که خود موضوع باشه، اون اصلا کشف خلاف معنا نداره دیگه، در قطع موضوعی کشف خلاف معنا نداره. حالا این قطعی که میگم قطع طریقیه، فقط اینجا دوستان اگر دقت کنید، نمیدونم حس میکنید یا نه، مرحوم آقای آخوند با یک سری مشکلاتی در فقه روبروست. کجا؟ بگید آقا کجا؟ بعضی جاها که اگر کسی قاطع بشه بعد قطعش هم اشتباه باشه اشکال نداره. مثل چی؟ مثل جهر و اخفات. میدونید که اگر کسی عمرش هم اشتباه، نماز بلند و آهسته خون، نماز آهسته رو بلند خون، میگن اشکال نداره. تو باب مسافرت به جای شکسته تمام بخواند، خیلی جاهاش، حالا عکسش نه اما این برش آره، به جای شکسته تمام بخواند. حتی تو همین بحث نماز میدونید که بعضیا میگن غیر از اون پنج تا، یعنی قبله و طهور و رکوع و سجود و وقت، غیر از این پنج تا اگر قاطع بود، اگر قاطع بود قضا یا ادا نمیخواد. حالا اداش باز محل بحث، قضاش که داره. یه کسی حمد رو اشتباه میخونه ولی یقین داشت درست میخونه، بعد 20 سال متوجه شده حمد رو اشتباه میخونه، اصلا به جای حمد انا اعطینا کل کوثر میخونده، دی از این روشنتر اشتباه، کلا سوره رو اشتباه میخونده، هیچی. بعد متوجه شد، بعضی میگن اگر قاطع باشه نمیخواد چون میفته تو لاطاعات، تو لاطاعات. اینه که ایشون دوستان میفرماید که اگر یه همچون صحنه هایی پیش آمد، باید بگیم که خب اینجا یه مصلحتی درست میشه که مثلا جای اون مصلحت واقع رو میگیره، یا اگر دقیقا هم جای او رو پر نمی کنه، مقدار باقی مانده به قدری نیست که واجب باشه، یا استیفا اصلا بعضی وقتا ممکن هم نیست، مثلا استیفا ممکنه نیست که اصلا وقتش گذشته. ولی اینها همش به تعبیر بنده به خاطر دلیل خاصه، مثل یه قانون کلی که بگیم القطع العلکی متابعته چی موجبون لل اجزا، این به قولشون لخصوصیت اتفاقیه، بله این به خاطر یک خاصیت اتفاقی است که حالا اتفاق افتاده. ولذا به جای جهر و اخفال اگر مثلا فرض کنید یه مدتی جهر و اخفال درست مراعات میکرد ولی مثلا به جای دو تا سجده سه تا سجده میکرد، دیگه قائل به اجزا نمیشه. در حالی که اگر خاصیت پیروی از قطع کلی باشه خب باید همه جا بگیم مگه استثناء ثابت بشه. ببینید خیلی فرق میکنه که ما قائل به عدم اجزا بشیم مگه دلیل خاص داشته باشیم، یا برعکس قائل به اجزا بشیم مگر مانعی بیاد. این خیلی با هم فرق داره. عبارت درست من خیلی به هم ریختم و مثلا بالا پایینش کردم، ولی اینو میخواد بگه ایشون. عبارت دقت کنید، تذنیبان الاول لا ينبغي توهم الاجزاء فی القهر، سزاوار نیست که توهم کنی اجزا را در قهر. البته معلوم قطع علکی دیگه، و الا اگر قطعی باشه مستند به قطعای فقیه میدونید، یا مثلا قطع مستند به استثابان. یک کسی ساده است تا مشهدش چیز میگه یقین میکنه، خب این نه دیگه، این حکم اماره داره. قطع غیر مستند به اماره و عقل، اینو بلد باشید. صرف قطع لذا این علکی خیلی جاش خالیه. آقا اجزا در قطع سزاوار نیست توهم کنید در قطع به ام در صورت خطا. چرا؟ فانه لا یکون موافقتا للامر فیها، موافقت ام که نشده در صورت مخالفت. کدام ام دوستان؟ امر واقعی. و بقی الامر بلا موافقه هستن، اون امر واقعی هم که انجام نزدید. اضافه کنید هیچ چیزی دیگه هم که نیست که بگین استناد کند به، فقط با دیگه آقا من یقین کردم چه کار کنم؟ بگیم یقین کردی معذوری، اما اجزا بی اجزا. ایشون میگه وهوه اوزه من ان یخفا. اینا رو خوب این برامورش قرص میکنه که کسی اصلا جرأت نکنه توهم کنه. در صورتی که من یواش میگم همین جا هم زمینه برای توهم هست. آیا ما سببیتی که در امارات گفتیم آیه که نداریم که یا ایها الذین آمنو بشتابید به مصلحت سلوکیه و به او قائل شوید، یا بشتابید به سببیت و به او قائل شوید؟ اینا رو چیزاییست که ما میتونیم احتمال میدیم و بعضن هم برای شاهد میدیم. خب در قصد هم همین حرفا میاد، این لایم بقی توهم و این اوزه من ان یخفا، اینا همش قابل بحثه. فکرم میکنم محشین هم اینجا چیزی داشته باشن، البته نمیدونم، مراجعه کنید. اگه مشهد باشه که امارت معدای امارت میدونم قطع باشه، ولی اگر مورد معدای اماره باشه و ما قائل به سببیت بشیم، یا بله اگر قائل به ترقیت بشیم که گفتم مثل همینه، اگه سببیت شدیم یکی دیگه، این معناش نیست که اگر پیروی از اماره شد ولی قطع نبود اجزا، قطع بود عدم اجزا. هر حرفی دادن که ما نباید فوری بگیریم که اجزا اون بعدی که میخواد اجازه بدید. نعم، حالا ببینیم نعم چه، هنوز که نرسیدیم. نعم ربما یکونو ما قطع بکونهی معمورن به، بعضی وقتا اون مقتوعن به اونی که طرف قرده که زمین میگم، من یه وقت حرفی که میزنیم اشتباه نشه، علکی که میگیم نه، یعنی مثلا صبح به خواب زور باشه، ممکنه حتی به یه سری مبانی اینو معتقد شده، مثلا 4-5 بار رفته مکه دیده اونا اینجوری تلفظ میکنن، این بد شنیده سین و سه رو مثلا یه جور خیال کرده. این علکی که میگم یعنی غیر مستند به اماره، غیر مستند به عرض. حالا ولو به قول خودش تحقیقات عنیقه هم کرده به این نتیجه رسیده. این علکی بعضی وقتا ما یه لفظی به کار میریم که تو ذهنتون بمونه یادتون نره، اون بل خراب میکنه کار. نعم ربما یکون ما قطعت به کونهی معمورن به. دوستان این نعم رو من وقتی میخواستم بگم چجور گفتم از خارج؟ گفتم که بعضی وقتها یعنی گفتم ایشون با یه مشکلی در فقه مواجهه، چون آقا مواردی که شرع مقدس قطع و پذیرفته هیچ مستندی هم طرف نداره چه میکنی؟ میخواد درستش کنه. میگه بله، بعضی وقتها مقطوع به مشتمل بر مصلحت میشه، البته فی هذا الحال، در کدام حال؟ حال خطا. بله، فی هذا الحال بزنید در حال خطا، اونی که قطع دارد مامورون به هست مشتمل بر مصلحت، چون فی هذا در حال عام که نمیتونیم بگیم، ما بگیم در حال خطا. به عبارت دیگه تا وقتی هنوز کشف خلاف نشده، او الان مقدار منها یا یه مقداری از مصلحت رو تأمین میکنه ولو در غیر حال خطا. خیلی عجیبه اینجا دوستان، باید یه مثالی هنر کنید پیدا کنید که مثلا یه کسی یه چیز رو قاطعه، بله، هنوزم در حال خطا هم نیست، بله، گفتن مثل حال نسیان مثلا، یا اصلا طرف آقا ببینید تو این گیجه به قولن، بله، دارن آقایون اگر کسی اصلا تو این حال هوا نیست نماز شکسته رو چیکار میکنه؟ تمام میکنه. یه دفعه نه، فکر میکند باید تمام بخواند در حالی که باید شکسته بخواند، اصلا حواسش نیست رو مقابل حال خطا بگیریم، چون خطا باید یه چیزی معتقد باشد در خلاف، اصلا این اعتقادی نداره، بله، اعتقاد اصلا حواسش نیست، چون همیشه نماز رو تمام میخونه، الانم چی؟ چه بسا اگر یه لحظه بهش نگفتن متوجه میشه نماز رو شکسته میخوان. میخوام خطا رو جوری معنا کنید که جا برای این آقا باشه، برای این خط باشه. آقا بعضی وقتها آنچه که قطع داره مشتمل بر مصلحت تا وقت خطا یا حتی در غیر حال خطا، به طوری که غیر ممکنه مع استیفاء اون مقدار، استیفاء چی؟ باقی مانده از مصلحت. خب و معه لا یبقى مجال لامتثال الامر الواقعی. آقا اینایی که ما تا الان گفتیم راجع به چه قطعی بود؟ راجع به چی بود؟ قطع بود، درسته؟ اونم با قید علکی. میگه و ها کذا الحال فی طرق، همین وضعیت در طرق هم هست، اما بر کدام مبنا؟ بر مبنای نه ها کذا به قبل از نعم بزنید، به کدام میخوره؟ به بنابر طریقیت. البته اگر میخواد به نعم بزنید باید اینطور بگید، بگید ما قبلا در طرق بنابر طریقیت مثل قبل قائل به عدم اجزا شدیم، اگر مثلا صرف طریق مصلحت باشه که باید به سببیت منجر نشه، همین حرفا میاد. عبارت و ها کذا الحال دوستان هم میتونید به قبل از نعم بزنید، هم میتونید به بعد از نعم بزنید. لذا از اولا من گفتم این دنباله هم راجع به قطع هست، هم راجع به اماره بنابر طریقی. فاجزاء لیس لعجل اقتضاء امتثال الامر القطعی او طریقی لل اجزاء، به خاطر این نیست که هر کس از قطعش عمل کنه مقتضی اجزاست یا از طریق متابعت کنه مقتضی اجزاست، بل انما هو لخصوصیت اتفاقیه فی متعلقه ما. دوستان من خصوصیت چی معنا کردم؟ دلیل خاص داریم که شارع مصلحتی دیده، شما فل اتمام بل قصر، یعنی مکان قصر تمام بخواند، عکسش نگید ها، و اخفات و جهت که جای هم دیگه باشه. از ثانی دنباله دوم، خب دقت کنید، یک کسی دوستان، حالا من خیلی هم فکر نمی کنم کسی همچون توهمی میکرده ها، حالا ایشون میفرمان که یک کسی میگه جناب آقای آخون شما اون مواردی که قائل به اجزا شدید بپرسن کجاهایشون اجزایی شد در اصول عملیه، بله، که راحت قائل به اجزا شد در امارات بنابر سببیت، بله، قائل به اجزا شد، البته در بقیه دیگه نشد مگر هی با نعم و نمیدونم دلیل خاص اینا، اینا بذارید کنار، بله، اما اون موارد که قائل به اجزا شد، یک کس میگه آقای آخوند شما عملا به اون تصویب مورد بغض امامیه، تصویب اشعری، تصویب معتزلی، به اون شما به اونجا نرسیدید، منجر به اون نمیشه اجزا. تصویب مجمع علی بطلان، میدونید دوستان دو چیزه، رسائل خواندید که بگیم واقع از حکم خالیه، هرچه اماره رسید همونه، کفی اینو بعد خودشون هم میگه همین تو معنا میکنه. یه چیز دیگه هم هست، واقعه هست ولی عملا مثل نبودن، چون هرچی مجتهد برسه منقلب میشه. بله ایشون میفرماید که نه دوست من، همچون اشتباهی نکن، نه، برای این که قائل به اجزا نمیگه واقع خالی از حکمه، خدا نگذره از سر اون کسی که همچون حرفی بزنه است بگه واقع از حکم خالیه. ما شیعه هستیم، معتقدیم احکام برای جاهل و عالم، غافل و ساهی، ذاکر و غیر ذاکر هست، منتها در مرحله انشاء. بله، حالا هر که عالم و ذاکر بود این انشاء میشه فعلی و منجز، نبود در حد انشاء میمونه. پس واقع از حکم خالی نیست، یعنی حکم انشایی، حکم انشایی، در حالی که اونا میگن واقع خالیه. اجزا هم معناش اینه که اگر شما به اون واقع نرسیدی، به یه چیز دیگه عمل کردی، بعد لازم نیست دوباره واقع را انجام بده، اما واقع هست در حد انشاء. هر آنی عالم میشه، ممکنه بگه حالا اگه این واقع چه فایده ای داره، فایدهش اینه که هر آنی من عالم شدم باید از اون عمل کنم دیگه. لذایشون میگه آقا واقع هست. پس ببینید اجزا نفی واقع نمی کنه که بگیم با مثلا معتزله یکی شدیم، با اشعری یکی شدیم. جالب اینه دوستان، اصلا اگر کسی قائل به اجزا نشد، ایشون میگه ها اگر کسی قائل به اجزا نشد، میخواد بگی که واقع در حق این آقا فعلیه، منجزه. هیچ عالمی ولو قائل به اجزا هم نباشد نمیگه واقع تا عالم نشدیم در حق ما فعلی و منجزه. پس ببینید یه چیز رو هم اجزایی ها قبول دارن هم غیر اجزایی، و اون اینی که واقع حکم دارد. یه چیزی باز هم اجزایی ها قبول دارن هم غیر اجزایی ها، و اون که تا کسی عالم نشود حکم انشایی فعلی نیست. پس از این جهت هیچ فرقی بین اجزا و عدم اجزا نیست. اصلا بذارید یه جور دیگه صحبت کنیم. ببینید بحث اجزا سر تا پاش اینه که اگر اماره قائم شد برخلاف واقع، اگر اصل عملی قائم شد برخلاف واقع، اصلا در موضوع بحث اجزا یک واقعی ما باید بگید آقا باید فرض کنیم، به قولشون مأخوذ جهل و شک به واقع هم در عصر هم در اماره هم در بحث اجزا. پس این دیگه جا نیست برای این توهم که بگیم اجزا مستلزم تصویب باطله، یعنی مستلزمی که بگیم واقع حکم نداره. آقا اینم یک صفحه کفایه اینه که اگه بتونیم پیاده کنیم دیگه از بحث اجزا میریم بیرون. افسانی لا یذهب علیک، آقای آزاد منش الان به معنی فی هست میاد ظاهرا ابن شام نداشت علا به معنی فی، حالا اگر نباشه این هست دیگه. حال بازم نگاه کنید ببینید مغنی داره یا نداره. این این لایه از هم علک باید درست خوب معنا بده. خب لا یذهب علیک، ایشون میدونسته کفایه رو کی در آینده خواهد خون. ان الاجزاء فی بعض موارد الاصول و طرق و الامارات، اجزا در مواردی از اصول و طرق و امارات، البته ایشون در اصول که همه جا گفت، بله، پس چرا میگه بعضی از موارد اصول، حالا بگیم به اعتبار مجموعه یا نه اصول اگر راجع به اصل تکلیف باشه، نه راجع به متعلق تکلیف، بله اینجور هم میشه درست. آقا اجزا در مواردی که گفتیم خودشم میگه الا ما عرفت تفصیله لا یوجب تصویب المجمع على بطلانه فی تلک الموارد، موجب تصویب اجماع، اجماع منظور اجماع مسلمین نیست، اجماع امامیه، اون تصویبی که امامیه میگه باطله. آقا موجب تصویب در همین موارد اجزا نمیشه، تصویب باطل هم بعد معنا میکنه که بگیم واقع از حکم خالیه، همون تصویب اشعری در واقع. فان الحکم الواقعی، این جواب لا یوجبه، برای اینکه حکم واقعی به مرتبتهی، به مرتبه انشائش، نه به مرتبه فعلیش یا تنجس، به مرتبه انشاء محفوظ در این موارد. فان الحکم المشترک بین العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس الا الحکم الانشائی المدلول علی بالخطاب المشتملت على بیان الاحکام للموضوعات به عناوین حل اولیه. اینا رو دوستان میخواد بگه، بگه حکمی که انشاء میشه برای عناوین اولی کار به علم و جهل و التفات و اینا نداره، به عناوین حل اولیه، یعنی بدون توجه به جهل طرف، نمیدونم نسیان طرف، ذکر طرف، هیچ کدام، به حسب ما یکون و فیها منل، یا به خاطر مقیاتی که داره. ببینید دوستان، مرحوم آقای آخوند در اول جلد دو یه مرحله اقتضا برای حکم تصور میکنه که مرحله مصلحت باشه یا مفسده باشه که مقتضیات، مرحله بعد از مصلحت و که مرحله اقتضاء حکم انشاء، مرحله بعد فعلیت، مرحله بعد تنجد، چهار مرحله درست میکنه. لذا مقتضیات این هم مرحله ملاکات، مصالح و مفاسد. خب این محفوظ، این حکم انشایی هست و هو ثابتون فی تلک الموارد، این حکم انشایی در این مواردی که قائل به اجزا میشیم ثابته، مثل سایر موارد امارات که قائل به اجزا نشین، باز این مرحله همه جا محفوظه. و انما المنفی فیها لیس الا الحکم الفعلی البعثی، حکم فعلی بعثی که طلب بکنه از تنگیزی، جای این کلمه خالیه. میدونی چرا؟ چون دوستان اگر ما فعلی رو مقابل تنگیزی بگیریم، گوش کنید اینجا، اگر فعلی رو مقابل تنگیزی بگیریم، یعنی بگیم حکمی که انشاء شده به پیامبرم ابلاغ شده، پیامبرم به مردم گفتن، این مرحله فعلیت این میگن، خب این که باز در عالم و جاهل مشترکه. اینه که بعضی ها به آقای آخون اشکال گرفتن، گفتن اینم منفی نیست، ما ناچاریم برای که کلامیشون رو اصلاح کنیم بگیم مراد از فعلی چیه؟ تنجیزیست، که دیگه مشکل هم نیست. حالا ایشون هم که تو بحث اون، حالا تو مقام اون بحثا نیست دقیقا، حالا بخواد اینا رو از هم جدا بکنه، حالا تو باید یه کاری کرد که اشکار از عبارت دفع کرد. بذار یک کلمه از تنجیزی بذارید بغل گوش الفعلی، عبارت دیگه درست میشه، نگذارید البته اشکال هست. و هو منفی فی غیر موارد الاصابه و ان لم نقل بالاجزاء. دوستان اینو من از کارش خوب توضیح دادم ها، که آقا اینی که در اجزا منفیه، اتفاقا در صورتی هم که قائل به اجزا نشیم بازم منفیه، لذا میگه این حکم فعلی بحثی وجود ندارد در غیر موارد اصابه به واقع، یعنی تا وقتی ما به واقع نرسیم این حکم نیست، اصابه یعنی اصابه به واقع، اگر چه قائل به اجزا نشیم. پس ببینید تفاوتی در بود و نبود حکم انشائی و فعلی بین اجزا و عدم اجزا نیست. لذا میگه فلا فرقه بین الاجزا و عدم اجزا، مگر در سقوط تکلیف به واقع به خاطر موافقت امر ظاهری و عدم سقوط. بله از این جهت فرقه. قائلینی به اجزا میگن بعد از کشف واقع اتیان دوباره لازم نیست، قائلینی به عدم اجزا میگن لازمه. اما این ربطی به این که حکم فعلی هست یا نیست، حکم انشایی هست یا نیست نداره. لذا میگه فلا فرق بین اجزا و عدم اجزا، مگر در سقوط تکلیف به واقع به خاطر موافقت امر ظاهری و عدم سقوط بعد انکشاف عدم اصابه تمام شده. اینجا باید یه نفس بکشید، یه نقطه هم بذارید. باز ایشون دوستان مثل این که هنوز معتقد نیست اون نصیحت اولش لایذهب علیکش درست شده باشه، باز تکرار میکنه، میگه و سقوط و تکلیف از قیافه آقای آزمک نشون میده که ثابت شده بازیشون باورش نشده چون که تو برزخ دیگه. لذا واو واو مستعنفه هست، حتی مستعنفه یکی که عاطفه هم از نظر به اسلام علم معانی بیان مستعنفه هست. و سقوط و تکلیف، ایشون میگه جان من اگر تکلیف ساقط میشه به خاطر حصول غرض، آخر اجزا چه موقع میتونستیم قائل به اجزا بشیم؟ وقتی غرض حاصل میشد، یا اگرم حاصل نمیشد به حدی نبود که مثلا، یا اصلا ممکن نبود بازم قائل به اجزا میشدیم. میگه و سقوط تکلیف به خاطر حصول غرض، به عبارت دیگه اجزا اجزاست دیگه، سقوط تکلیف به خاطر حصول غرض یا به خاطر عدم امکان تحصیل غرض غیر از تصویبی است که همه امامی اجماع بر بستانش دارن. مگه آقا اون چیه؟ اجماع تصویب باطل اینه، خلو الواقع انل حکم غیر ما عدت الیه الاماره. اینا میگن اصلا واقع خالیه، خالیه، هرچه اماره قائم بشه همون حکم پیدا میکنه، نشه هیچ واقع. این مسلک البته کیه؟ اشاعره دیگه. خب بازم ایشون به همون حرف اول هنوزم معتقد نیست که معلوم شده باشه، میگه کیفه، اینم آخرین حرفش، میگه آقا کیفه، کیفه یعنی چه دوستان؟ یعنی کیفه لا یذهب علیک، من نمیدونم چطور شما متوجه نمیشید، در حالی که کان الجهل و کیفه یعنی کیفه لا یکون المطلب و کذالک، در حالی که جهل حواستان اینجا باشه، این بهار به چی بزنیم خوب به نظر شما؟ بله خب این حالا مشهد رفتید ببینید این لایه طبع علیک اونجاها کیفه و کان الجهل و بها، گوش کنید چگونه مطلب اینجوری نباشه، یعنی اجزا موجب تصویب بشه، نه خیر نمیشه، در حالی که جهل بله به واقع ضمیر بها میخوره به واقعه به اصطلاح که همون جهل به واقع به خصوصیتها او به حکمها معخوذن فی موضوعها، جهل به واقعه، خصوصیت واقعه یا حکم واقعه. آقایون میگن مراد از اول یعنی شبهه موضوعیه، چون در شبهه موضوع انسان واقعه رو نمیدونه، در شبهه حکمیه واقعه روشنه ولی حکمش اینه. آقا جهل به خصوصیات واقعه یا به حکمش معخوض است در موضوع اماره. از اول اینجور میگیم، میگیم اماره در جایی که ما شک داریم، جهل داریم به واقع. البته اینجا دوستان یه مشکلی که هست، یه لحظه اجازه بدید، این بیشتر با اصل میسازه نه با امارات، چون امارات قبلا میگفتیم امارات نمیگن تو که جاهل به واقع هستی، ولی روشن بر فرزن که نگن امارات مال کجا؟ مال جهل به واقع. حال ولو زبان اماره، زبانی که میگه من دارم چی رو میگم؟ واقع رو میگم، اما زبان که واقع رو عوض نمی کنه. لذا برخی از محشین دیدم اینجا دارم که جهل به واقع در اصول عملیه که صریحا اصلا تو خود دلیل آمده، رفع ما لا یعلمون، لا تنقضی یقینه به شک. در امارات ولو لسان شرعن شک عقل نشده، ولی عقلا عقل شده. پس این موضوعا مشکل نداره، جهل به واقع در امارات محفوظه. دوستان اگر دقت کنید من یه جور دیگه از خارج میگفتم، من میگفتم اصلا بحث اجزا وقتی میکنیم اینجور میگیم، میگیم اماره عام خلاف واقع، اصلی آمد بر خلاف واقع، پس یه واقعی فرض میکنیم. پس بنابراین فلا بد من ان یکون الحکم الواقعی به مرتبه واقعیش که اون مرتبه انشا باشه محفوظ باشد در امارات، محفوظ باشد در اصول، محفوظ باشد در بحث اجزا کما لا یخفا. و صلی الله علیه و آله.